رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه با شما در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. ایران میگوید طرف‌ها در مذاکرات به سازش اتمی نزدیک شدند. کشورهای عربی نیروهای زودعمل مشترک تشکیل میکنند. در ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مقامات تاجیکستان ترغیبات ضد روسری را بر راه ماندند. تفصیل خبرها. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، صبح روز 29 مرد گفت 90% احتمال آن است که کشورش و 6 قدرت جهانی تا آخر ماه مرد اعلامیه سیاسی در باره برنامه‌های اتمی ایران را قبول کنند. به گفته عباس عراقچی، بیشتر از 50% احتمال آن وجود دارد که توافق اصولی روز 29 مرد به دست بیاید. وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان روز 28 مرد با مذاکرات اتمی دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و ایران در شهر لوزان سوئیسری همراه شدند. هدف مذاکرات تا روز 31 مرد قبول چارچوب توافقنامه سیاسی درباره برنامه‌های اتمی ایران است. این سند راه را برای امضای سازشنامه نهایی درباره برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران باز می‌کند که باید تا آخر ماه ایون به دست بیاید. بر اساس توافقنامه، ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و کشورهای غربی تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه آن کشورها از بین بردارند. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر گفت کشورهای عربی در اصول راضی شدند که قواهای زودعمل مسلح مشترک تأسیس بدهند. او روز 29 مرد در نشست سران کشورهای لیگ عربی گفت ضرورت تأسیس چنین قوا پیش آمده است، زیرا ملت عرب با چالش‌های بزرگی روبرو شده است که به توانایی آن تهدید می‌کند. بر اساس اعلامیه‌ای که در نشست در شهر شرم الشیخ مصر قبول شد، نمایندگان کشورهای عربی باید ماه آینده جمع بیایند و جزئیات تشکیل نیروهای مسلح مشترک را بررسی کنند. به گفته نبیل العربی، رئیس لیگ عربی، این نیروهای مشترک میتوانند با جنگجویان گروه دولت اسلامی و آشوبگران در لیبیا و یمن مقابله کنند. قرار تشکیل نیروهای مشترک بعد از آن قبول شد که عربستان سعودی و شریکان عربیش حمله‌های هوایی به ضد آشوبگران حوثی در یمن را آغاز کردند. رهبران وزارت امور داخلی تاجیکستان از کارمندان زیر دست خود خواستند مردم را هرچی بیشتر به پرهیز از عرف و عادت‌های بیگانه و لباس پوشی به گفته آنها غیر ملی تشویق کنند. در نشستی که روز 28 مرد در وزارت امور داخلی برگزار شده است، عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اول وزیر امور داخلی گفته است تمایل بیگانه پرستی و به فرهنگ بیگانه میل نمودن زنان و دختران تشویق لباس‌های بیگانه به مشاهده می‌رسد. منظور از این گفته ظاهرا پوشیدن حجاب و دیگر لباس اسلامی است که سال‌های اخیر در تاجیکستان زیاد شده است. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، چند پیش گفت که این فرهنگ خاصی مردمی تاجیک نیست. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری کشور را برگزار شده اعلان کرد. با گفته نهاد، در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 35% مردم شرکت کردند که برای قانونی اعلام کردن انتخابات کافی است. مقامات انتخاباتی ازبکستان گفتند تا ساعت 10 محلی 7 میلیون 600 هزار نفر و یا 36% رای دهندگان در انتخابات شرکت کردند. بدون شک بعد از انتخابات اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان برای دوره چهارم رئیس جمهور میماند. او در 12 سال گذشته تمام مخالفان دولت را از بین برد و حالا منتقدان حکومت میگویند انتخابات یک صحنه سازی است و رقیبان اسلام کریموف در این کارزار آدمان خود او هستند. در ازبکستان تقریبا 21 میلیون نفر حق رای دهی دارند. سازمان غربی از جمله ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند تا کنون هیچ یکی از انتخابات های ازبکستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. دادگاه عالی افغانستان بعد از بازنگری حکم نقیب الله، یک افسر سابق پلیس را برای کشتن آنیا نیدرینگاوس، عکس برداری خبرگزاری اسوسییتد پرس و مجروح کردن کیتی گینون، خبرنگاری همین آژانسی، به 20 سال زندان محکوم کرد. در این باره دفتر دادستان کلی افغانستان روز 28 مرد خبر داده است. سال 2014 یک دادگاه افغانستان نقیب الله را که فرمانده سابق یک واحد پلیس بود به قتل محکوم کرد. این افسر روز 4 اپریل سال 2014 و سوی خبرنگاران اسوسییتد پرس در نزدیکی شهر خوست بدون آگاهی تیر انداخت. این دو خبرنگار برای نکاسی انتخابات ریاست جمهوری به آنجا رفته بودند. در نتیجه تیراندازی عکس بردار در جای حادثه کشته شد و کیتی گینون 6 تیر خورد و در وطنش در کانادا تبوبت میگیرد. او 10 سالها در افغانستان و پاکستان کار کرده است. و شنونده عزیز، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و سیمنان مجله خبری رادیو آزادی در ozodi.org هم مستقیم پخش می شود. برنامه های ما را می توانید آنجا بشنوید و نظران شایتون را نیز مستقیم آنجا بنویسید. از جمله در باره گزارش های برنامه امروزه. ایران و قدرت های غربی با سازش در باره برنامه های اتمی ایران نزدیک شدند. سفیر روسیه از نقش تاجیکان در جنگ علیه آلمان فاشیستی ستایش کرد. اسلام کریموف باز رئیس جمهوری ازبکستان می شود و آیا مناسبت ازبکستان با تاجیکستان تغییر می کند؟ یک ساکن دوشنبه وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشیده است. طوری در خبرها نیز گفتیم در شهر لوزان شویتاری مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران ادامه دارد و به گفته طرف‌ها ممکن است که نتیجه مذاکرات مثبت باشد و همین گونه یک جنجال طولانی بین‌المللی خاتمه یابد. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد، از این رو علیه ایران تحریمات اقتصادی نفس گیر کننده اعمال کردند. اما ایران این ادعاها را رد میکند و میگوید تحریمات بین المللی باید از بین برداشته شود، زیرا برنامه های اتمی ایران فقط هدف های صلح آمیز دارند. در باره جزئیات مذاکرات در شهر لوزانه همکارم میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی صبح 29 مرد گفت قریب 90% احتمالی به یک راه حل بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتن تهران و شش قدرت جهانی تا انجام ضرب العجل یعنی تا پایان ماه مرد وجود دارد. عراقچی علکی در روز 29 مرد دست یافتن به چنین توافق اصولی را حدوداً بیش از 50% برآورد کرد. روز 28 مرد وزیران خارجه فرانسه و آلمان لوران فابیوس و فرانک والتر شتاینمایر نیز با خاطر هرچه زودتر به یک توافق سیاسی رساندن مسئله با مذاکرات هسته‌ای با ایران در شهر لوزانه شویتسری همراه شدند. این مذاکرات تاکنون بین وزرای خارجه آمریکا و ایران جان کری و جواد ظریف ادامه داشت. این توافق باید راه را برای قرارداد نهایی هموار کند که باید تا پایان ماه ایون تصویب شده، بر اساس آن ایران در عوض سبکتر کردن حلقه تحریمات شدید بین المللی غنی سازی اورانیومش را قطع نماید. فدریکا موگرینی رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز 28 مرد گفت جانب‌های مذاکره کننده هیچ گاه مثل حاضر به توافق نزدیک نبودند. مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران با گروه پنجم یک پنج عضو دائمی سازمان ملل آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا با علاوه آلمان را متحد می‌کند از سال 2006 به این طرف ادامه دارد، ولی تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه نداشت. در غرب ایران را به آن عیب‌دار می‌کنند که هدف اصلی‌اش از پیش بردن فعالیت‌های هسته‌ای از جمله از غنی‌سازی اوران دست یافتن به ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایران این ایده‌ها را همیشه رد می‌کند و می‌گوید تنها هدفش تولید نیروی برق ارزانی هسته‌ای است. تهران همین طور پیشبردی برنامه های هسته‌ای را حق طبیعی خود می حسابد و غرب را در استفاده معیارهای دوگانه در این مسئله حساس عیبدار می کند. جمهوری اسلامی در دو دوره ریاست محمود احمدی نژاد با اصرار به اصل حق طبیعی این کشور بودن برنامه های هسته‌ای روی موفقیت مذاکرات هسته‌ای با غرب زیاد حساب نمی کرد، بلکه آواره ساختن کارخانه های بیشتری هسته‌ای و نصب سنتریفیوگ های باز هم بیشتر برای بالاتر بردن سطح غنی سازی اوران بود. مذاکرات با گروه پنجم یک بعدی به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 معنی بیشتر پیدا کرد. حسن روحانی با فرق از احمدی نژاد انزیواگرا سیاست همایش با جامعه جهانی را پیش گرفته است و حالی بحث هسته‌ای با غرب یکی از وعده‌های پیش از انتخاباتی است. حسن روحانی هفته پیش اظهار اطمینان کرد که مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی با سازشنامه نهایی به پایان خواهد رسید. او روز 21 مرد گفت پیشرفت‌ها در دور اخیر مذاکرات وی را به نتیجه‌های مثبت خوشبین می‌کند. بحث‌ها حالا اساساً بر سر شرایط لغو تحریمات ضد ایران بوده است. ایران می‌خواهد که تحریم‌ها در قدم اول برداشته شوند، ولی غرب این را رد کرده می‌گوید تحریمات ضد ایران را به تدریج در عوض دست کشیدنش از غنی‌سازی اوران خواهند لغو کرد. سازمان ملل علیه ایران که علی رغم تقاضاهای قدنامه‌های شورای امنیت از غنی‌سازی اوران دست نکشید تا کنون 4 نوبت تحریمات جاری کرده است که از جمله منع رابطه‌ها و معامله‌های مالی و تجاری با شرکت‌ها و بانک‌های داخل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بستن حساب‌های بانکی مربوط به چنین مؤسسه‌ها و شخصان علیحده سهیم در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. غرب در عوض دست کشیدن ایران از غنی سازی اوران، تامین نیروگاه‌های هسته‌ایش با اوران غنی شده از خارج و همچنین یک سلسله امتیازهای اقتصادی را وعده کرده است. ایران که اقتصادش از اثرات بحران جهانی و افت به شدت نرخ نفت و گاز دچار مشکلات جدی است، ظاهراً در شرایط کنونی با توافق با غرب در مسئله بحث هسته‌ای بیشتر مایل است. اما اینکه مذاکرات لازن به این بحث دوامدار بالاخره نقطه گذاشته و صحیفه نوی را در روابط جهان با ایران باز خواهد کرد یا نه، جریان چند ساعت یا چند روزی نزدیک این مذاکرات به صورت عموم بنا به اعتراف خود شرکت کنندگانش پیچیده و مشکل نشان خواهد داد. فعلا همه دیده ها به سوی لازن دوخته شدند که آیا روزها و ساعت های کم شماری باقی مانده تا پایان ضرب العجل داده شده به این مذاکرات چی میوه را به بار خواهند آورد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا میکنید، در موی میر با نام رادیو آزادی. سفیر روسیه در تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه از کارنامه‌های مردم تاجیک در جنگ با ضد آلمانی فاشیستی ستایش کرد و گفت سهم تاجیکان در پیروزی در آن جنگ بزرگ بود. عین زمان سفیر گله کرد که حالا جریان‌های نوی فاشیستی به قول او در اوکراین پیدا شدند، ولی دیپلمات روس در باره جریان‌های افراطی ملت‌گرایان روس از جمله از کینخت‌ها و بیدادگری‌های آنها در روسیه حرفی نزد. مومن احمدی همکار ما در این نشست در دوشنبه حضور داشت و گزارش او را می‌شنویم.
سفیر روسیه در تاجیکستان با توصیف از جانیساری ها و قهرمانی های تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی گفت این کشور از امن‌ترین مکان برای پناهندگان زمان جنگ بود. ایگور لیاکین فلوروف سفیر روسیه در تاجیکستان که امروز 28 مرد در یک چوربینی بخشیده به 70 سالگی جنگ بزرگ وطنی و در موضوع سهم تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی صحبت میکرد گفت اهالی کوچک تاجیکستان سراسر در جنگ علیه فاشیسم شرکت کردند. او گفت در تاجیکستان ده ها بیمارخانه حربی بود که زخمیان را برای تبابت به اینجا می آوردند. جناب سفیر افسود حکومت تاجیکستان و ساکنان عادی این کشور تا هنوز جنگ سالهای 1941 و 1945 را یک جنگ وطنی می خوانند و به شرکت داران آن ارج می گذارند. اما ایگور لیاکین فلوروف با تأسف گفت در برخی کشورهای دیگر پسا شوروی روندهای شکل گرفته است که جنگ بزرگ وطنی را به گونه دیگر تشویق می کنند.
متاسفانه در اکثر کشورهای سابق شوروی روندهای منفور ادامه دارند که کارنامه های گذشتگان در جنگ بزرگ وطنی را نادیده می گیرند، مثل عوض کردن عباره جنگ بزرگ وطنی به جنگ دوم جهان. همچنین اتفاقات شرم‌آور و ننگین اوباشانه در نسبت یادگاری های جنگ بزرگ وطنی به مشاهده می رسد. در کشورهای نزد بالتیک و اوکراین قهرمان سازی از جنایتکاران حربی و آنهایی که به فاشیست ها کمک می کردند جای دارد که این از دایره عقل سالم و منطق بیرون است. این روند فاشیسم نو را احیا میکند. ما این را به خوبی درک میکنیم، اما متاسفانه کشورهای غرب به این روند واکنشی ضروری نمیکنند.
سفیر روسیه گفت فاشیسم در برخی کشورهای شوروی سابق زنده می شود، اما کشورهای غربی به جای جلوگیری از آن به گونه های مختلف برعکس از فاشیسم پشتیبانی می کنند. در همین حال کورنوشکو ولادیسلاو رهبر مرکز روسیه علم و فرهنگ راستروتنیچستوا که یکی از برگزار کنندگان این محفل بود گفت هر سومین ساکن تاجیکستان شوروی که آن زمان 1 میلیون اهالی داشت به این جنگ سفربر شده بودند و تقریبا اکثری آنها دیگر برنگشتند. او گفت سهم هیچ یک کشوری شوروی پیشین در جنگ علیه فاشیسم را نباید نادیده گرفت. اولگا گاوروک سفیر بلاروس در تاجیکستان گفت سهم زادگان تاجیکستان در آزادسازی بلاروس خیلی بزرگ است. او گفت از جمله فتح الله احمدوف و داملو عزیز هنگام آزادسازی بلاروس جان دادند. در شهر مینسک با گفته او به نام آنها کوچه و مکتب نامگذاری شده است. خانم گاورو گفت ما از دوستان تاجیک خود برای این بسیار سپاسگزاریم که در روزهای خیلی سخت در پهلوی ما بودند. ولی سیورابیکف رهبری شورای سابقه داران جنگ بزرگ وطنی گفت وقتی جنگ بزرگ وطنی آغاز شد کوهنسالان یاد دارند که تمام ساکنان دوشنبه به خیابان ها ریختند و خواهش اختیاران به جنگ رفتن را میکردند و گفته او با کمیساریت های حربی به حد عریضه اختیاریان برای سفربر شدن به جنگ ورود میشد که کمیسرها به بررسی آنها فرصت نمییافتند. سیورابیکف گفت سید قل توردیف قهرمانی عالی اتحاد شوروی از جمله چنین نفران بود. سخت میخواست به جنگ برود ولی عریضه اش را قبول نکردند. تنها وقت او به جنگ رفت که به واسطه به وزیر مدافع شوروی عریضه نوشت. موضوع سهم تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی در حال با اشتراک سفیر روسیه برگزار می شود که چند سال اخیر مطبوعات این کشور شرکت تاجیکان در این جنگ را نادیده می گیرند. بانگ استرابی سفیر روسیه از افزایش فاشیزم در اوکراین و کشورهای ساحلی بالتیکا در حالی است که سالانه ده ها نفر مهاجران تاجیک با بی‌رحمی تام از جانب تاسرهای روس که به هیتلر رهبری آلمانی نازی پیروی میکنند کشته میشوند. ظهور فاشیزم در روسیه تا حد است که هر 20 اپریل جوانان روسی پیروی عقیده های فاشیستی چند جوامع کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان را قتل میکنند. در جنگ شوروی علیه آلمانی نازی سالهای 1941-1945 حدود 300 هزار ساکن تاجیکستان شرکت کرده است که از این حساب 92 هزارش هلاک شده است. در این میان زیاده از 50 هزار آردن و مدال های جنگی گرفتند و تنها 65 نفر که در میان آنها هم اکثر روسهای ساکنان تاجیکستان بودند عنوان عالی قهرمانی اتحاد شوروی را صاحب شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. در ازبکستان انتخابات ریاستی جمهوری برگزار شد و در آن 4 نفر با شمول رئیس جمهوری فعلی اسلام کریموف شرکت داشتند. ممکن است نتیجه انتخابات را روز 30 مارس اعلام کنند، ولی از حالا معلوم است که اسلام کریموف 77 ساله در کرسیش میماند. دایر به این کارزار سیاسی که منتقدان حکومت ازبکستان آن را صحنه سازی نمیدند صحبت داشتم با سیراج الدین طالب، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی، و نخست از او درباره این نتیجه انتخابات پرسیدم.
سحری ساعت 11 با وقت محلی، یعنی با وقت تاشکند، کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان اعلام کرد که حداقل 35% مردم در رای دهی اشتراک کرده است و موافق کنستیتوسیون ازبکستان اگر 33% مردم در انتخابات اشتراک کند این انتخابات قانونی به حساب می رود. از ساعت 10 سحری معلوم بود که این انتخابات برگزار شده است و ساعت 2 محلی اعلام کردند که حداقل 70% مردم در انتخابات اشتراک کرده است. البته این خنده‌آور است، چون حداقل 5-6 میلیون مردم که آواز دهنده در خود روسیه بسر میبرند و غیر از این مثلا قزاقستان، کشورهای اروپا زیاد مردم، یعنی شهروندان ازبکستان زندگی میکنند، این رقم البته آماری باوری بخش نیست.
معلوم است که اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان بازم در قدرت میماند. آیا هیچ علامتی هست یا بود که سیاستش شاید در این دوره نوی ریاست جمهوری تغییر کنه؟
فکر نکنم، چون 25 سال است، بیش از 25 سال است که اسلام کریموف این کشور را زیر دست سنگینش اداره میکند و اکثر مردم مطمئن است که در دوران کریموف هیچ وقت سیاست بیرونی، نه داخلی و نه بیرونی کشور تغییر مییابد. کریموف ذهنیت کمونیستی را داشت و هنوزم دارد و سیاست عمده او همیشه زیر فشار داشتن، زیر کنترل داشتن مردم خود می باشد، یعنی در قدرت ماندن و زیر نظارت خود داشتن و تمام ساحه‌های کشور را از اقتصاد تا اجتماعی، سیاست و فرهنگ در زیر نظر خودش می دارد و این سیاست به نظرم تغییر نمی یابد.
یک مسئله دیگر مطرح است که اسلام کریموف خب 39 سالش به جای رسیده و بعضن سر و صدا میشد که بیمار است و وارثی هم تعیین نکرده است. این یا هیچ کسی هم نیست که بگوید در صورت رفتن کریموف میتواند رئیس جمهوری این کشور بشود. آیا این جنبه مثلا مایه نگرانی نیست که
بناگاه رفتن کریموف میتواند سبب ناامنی در ازبکستان بشود؟
بله، این چیزها هست، این شایعات هست. گویا کریموف خسته است و پس از رفتن او شاید ازبکستان به یک جنگ در ازبکستان یک جنگ داخلی آغاز شود، شاید مردم پراکنده شود. این شایعات هست البته، ولی در عمده مردم اصلا با سیاست توجه ندارد. مردم با زندگی خودش آوار است، مردم در جستجوی یک لقمه نان است و بیکاری مثلا یک رژیم سخت ازبکستان این آنها رو مجبور ساخته است که خودشان حمایت کنند و این حداقل 20 سال است که ادامه دارد و مردم امید میکند که یک روز یک نفر میآید که کشور رو تغییر میدهد. قهرمان را منتظر است ولی این آشکار نمیگوید.
و آخرین سوال، روابط ازبکستان با تاجیکستان در عهد اسلام کریموف خوب نبود، هیچ امیدواری هست که در آینده دیگر یا بگیم گرم بشود؟
خیلی سخت است، چون 20 سال است که تقریبا 20 سال می شود که ازبکستان و تاجیکستان دو کشور همسایه، دو کشوری که از نگاه فرهنگی زبانی با همدیگر خیلی نزدیک است. همیشه 20 سال است که میگویند که این کشورهای دوستای دائمی هستند، اعلان هم کردند که دوستای دائمی، ولی روابط نه نقلی است، مردم میتوند آزاد روابط کند، روابط است و هم مردم ازبکستان هم مردم تاجیکستان باور ندارد که آینده روابط این دو کشور خوب می شود. البته اسنادها را امضا می کنند، می گویند که مثلا راه را باز می کنیم، روابط را ویزا را لغو می کنیم، روابط می شود، ولی این چیز مثلا از سال 1999 از روزی که محمود خدابردی داخل کشور و شمال تاجیکستان در آمد و ترکش‌ها در ازبکستان 1999 شد، این دو کشور هیچ وقت مناسبات صمیمی و دوستی نداشتند و کارشناسان میگویند که تا که کریموف سر قدرت است نباید منتظر باشیم که این دو کشور مناسبات این دو کشور خوب می شود.
سیروج الدین طالب همکارم از بخشی ازبکی رادیو آزادی در باره انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان یک ساکن شهر دوشنبه که چندین وزیر و منصبدار بلندپایه را به دادگاه کشیده بود، این دفعه وکالتداری حقوق انسان را به دادگاه برد است. سرگی لبشین ساکن دوشنبه میگوید او به امبودسمن در برای حل مشکلاتش مراجعه کرد، ولی امبودسمن دیگر باره او را به همان جای فرستاد که حقوقش آنجا پایمال شده است. در این باره همکارم عبداللهی شور گزارش می‌دهد.
یک ساکن شهر دوشنبه آمبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشانده است. میتری لبشین ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه، ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان را با اتهام نقض حقوقهایش به دادگاه کشانده است و اظهار ناقناعتمندی میکند که آمبودسمن به دادگاه نیز احترام نمیگذارد و به مرافعه ها نمی آید. لبشین در صحبت با رادیو آزاده گفت:
من به علیزاده مراجعت کردم که حقوق های من از سوی منصبداران نقض شدن و به جای اینکه خودش شخصا این مسئله را حل و فصل کند، حقوق مرا نقض کرده شکایت مرا به عنوان همان نهاد فرستاده است که من از بالایش شکایت کرده بودم. حالا که موافق بند 5 قانون تاجیکستان درباره مراجعت شهروندان، دوباره فرستادن مراجعت شهروند به آن نهاد و یا منصبداری که از آن شکایت شده است ممکن نیست. علیزاده به این قانون نگاه نکرده مراجعت مرا به آن نهاد فرستاده است که من از آن شکایت کرده بودم. این از خطایی دغلی او.
لبشین از ویران شدن حقوقهایش از سوی علیزاده نخست به دادگاه ناحیه سینای پایتخت شکایت بردن ناکام شد. این حال او را وادار نمود به زینه های بالایی دادگاهی شکایت کند و همین طور تا به زینه نهایی دادگاهی عالی تاجیکستان رسید. با گفته لپشین در همه زینه های دادگاهی با وجود پایفشاری او خود علیزاده شخصا شرکت نکرد و در برخی از آنها از نام او تنها شخصی وکالتدارش حاضر شد. در همین حال در نهادی زری رهبری ظریف علیزاده وکالتدار آید به حقوق انسان میگویند لپشین به عنوانی آنها شکایت های زیاد میارد و بسیاری از آنها راه حل خود را نیز مییابد. حسنالدین ندایف مسئول بخش شعبه حفظ حقوق سیاسی و شهروندی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حد سه مراجعه چه می دانم، یکش آیدی به زبان روسی گرفتن معلومات نامه از وزارت تندرستی مد گرفته دادین، یک دیگه معلومات نامه گرفتن از سن پیتربورگ از کدام سالو همی آدم خدمت کرده تا در سمرقند ارخید از سمو و یک گرفته دادین و از کمیته انتوز بود یک معلومات نامه در کار بود ما گرفت دادین.
جناب ندایف افسود احتمال لپشین با شکایت های دیگر نیز مراجعه کرده باشد که موافق امکان با آن رسیدگی میکنند. در مورد شخصا شرکت نکردن علیزاده در مرافعه های دادگاهی یک مقام این نهاد با شرط ذکر نشدن نامش گفت رئیس وقتی خالی ندارد و در مرافعه ها نماینده وکالتدار او شرکت کرده است. اما علیزاده یگانه مقام دولتی تاجیکستان نیست که لپشین آنها را به خاطر نقص حقوق هایش به دادگاه کشانده است. قبلا وی با ادعاهای گوناگون از محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه، ظفر عزیز زاده رئیس شورای عدلیه، شیرعلی میرزا وزیر مدافع به دادگاه شکایت برده است. اما هیچ یکی از این مقامداران به تالار دادگاه حاضر نشدند و به جای آنها افراد وکالتدارشان شرکت کردند که به گفته لپشین صلاحیت ندارند. لپشین میگوید مقامداران خود را از شهروندان عادی بالا میدانند و گویا تابع قانون نیستند. با دادگاه کشانده شدن منصبداران بلندپایه از سوی شهروندان در کشورهای متمدن یک تجربه عادی است. اما در تاجیکستان این حادثه نادر به شمار رفته، شهروندان خیلی کم به خاطر دادخواهی از منصبداران بلندپایه به دادگاه شکایت میبرند. اکثریت بر اینند که این گونه کشمکش های دادگاهی به جز از تلف بیهوده وقت نتیجه دیگری نمیدهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
هفته گذشته در شهر کلاب نوروز را با شکوه تجلیل کردند و در این روز به کلاب مقام پایتخت فرهنگی کشورهای مشترک المنافع داده شد. همکار ما محمود جان رحمتزاده در بزم نوروزی کلاب حضور داشت و گزارشی او را میشنویم.
ضمن تجلیل از جشن نوروز در کلاب به این شهر شهادتنامه پایتخت فرهنگی اتحادی دولت‌های مستقل یا اسنگی سپرده شد. شهادتنامه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 با کلاب را شویدکای میخائیل هم رئیس شورای فوند گومانیتری اتحاد دولت‌های مستقل به شهردار کلاب خیرلوی امانولو اعداد کرد. در مراسم جایزه سپاری و نوروز زیاده از 25000 ساکن کلاب اشتراک نمودند. خیرلوی امانولو شهردار کلاب ضمن سخنرانی خود گفت که این عنوان بلند به هر شهر میسر نمی‌شود. او تاکید نمود که کلاب در سالهای نزدیک یکی از شهرهای رشد کرده تاجیکستان خواهد گشت. میخائیل شویدکوی هم رئیس شورای فوند گومانیتری اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگه در صحبت کوتاه خود با خبرنگاران گفت کلاب یکی از شهرهای قدیمه و از جهت استراتژی اهمیت ویژه دارد. او تاکید نمود کلاب در آینده یکی از شهرهای صنعتی و از جهت اقتصادی پیشرفته خواهد گشت. او میگوید از این لحاظ آنها در سال 2015 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل را به کلاب لایق دانستند. در نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در 10 اکتبر سال 2014 گذشته در مینسک پایتخت بلاروس دو شهر و ورونژ روسیه به عنوان پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 اعلان شدند. پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2015 اعلان شدن کلاب در حالی است که ماه سپتامبر سال جاری جشن 700 سالگی میر سعید علی همدانی روحانی فیلسوف و شاعر معروف قرون وسطا در تاجیکستان برگزار می شود. کلاب سومین شهر بزرگ تاجیکستان از قدیمترین شهرهای تاجیکستان بوده بیش از 2700 سال دارد. حالا در این شهر یک قسمت پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با شمول یک بتالیون تیراندازی سواره، واحد توپخانه های خودگرد و یک رتبه طبی مستقر است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
این گزارش محمود جان ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org دعوت میکنیم. در شبکه‌های اجتماعی اگر باشید در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا میکنید. در ادنا کلاسیک با نام رادیو آزادی گروه داریم. با صفحه دوستان ما بپیوندید.